گفتگوی امشبمون در راستای چه باید کرده. میخوام با یک واژه‌ای شروع کنم که در آفریقای جنوبی به کار برده میشه، بهش میگن اوبونتو. اوبونتو میگه وجود من، بودن من در بودن توه. به نظر من خیلی زیباست و نقطه مقابل من بودنه، با هم نبودن. فکر کردم در چارچوب گفتگومون میتونه روشنگر باشه. این من بودن، میدونین که ما دنبال منافع شخصی هستیم یا میخواییم گیلیم خودمون رو از آب بکشیم و بین ما خیلی رواج داره. حتی رستگاری توی میهن ما، توی فرهنگ ما شخصیه. اگر اونایی که مثل من نماز مادر بزرگم رو نگاه میکردم، وقتی که نمازش تموم میشد دعا میخوند، میگفتش که خدایا گناهان مرا ببخش، منو نجات بده. خب یعنی حتی رستگاری هم خصوصی و شخصی. این من بودن توی فرهنگ ما یه بود دیگر، یه بود بدتر، یه بود تخریبی داره. و اون این که برخی از ما من بودن رو در تضعیف دیگران هم میبینیم. از این نظر شایعه سازی، پرونده سازی، پشت سر دیگران صحبت کردن کاملا رواج داره. بخش دیگرش اینه که کسانی هم که این شایعه رو میشنوند، مثل این که یه دونه وظیفه و مسئولیت بهشون داده شده، باید برن اینو تکرار کنن. و هممون با یه کلاغ چل کلاغ هم آشنایی داریم. در صورت که توی فرهنگ ما یک ضرب المثل ها که ما میگیم زبان زر، یعنی که میخواییم واژه‌های فارسی به کار ببریم، زبان زدهای خیلی جالبی هم داریم. شرمنده باید عاقل باشه، یعنی هر چیزی رو نباید بپذیری، باید فکر کنی، باید تأمل کنی. یا میگیم که هر کس به قدر فهمش فهمید مدعا را. خب ما لالایی بلدیم، در فرس خوابون نمبره. در اندیشکده ما از تقریبا روز اول با همدیگه پیمان بستیم، گفتیم که نه در شایع پراکنی شرکت میکنیم و نه اجازه میدیم کسی در حضور ما پشت سر دیگران حرف بزنه. و انقدرم به این موضوع باور داریم که یکی از اعضای اندیشکده رو به خاطر این موضوع اخراج کرد و فقط هم یک بار اتفاق افتاده. اون شخص اتوماتیک، اصلا مثل اینکه دست خودش نبود، پشت سر همه صحبت میکرد، حتی پشت سر برادر خودش. و این به نظر ما نادرست بود و رابطه‌مون رو قطع کردیم. و اما با اجازهتون میریم روی گفتگویی که اندیشکده انتخاب کرده برای امشب و عنوانش این بود که چرا اپوزیسیون نتوانسته جمهوری اسلامی را برکنار و فرمان روایی ملت را جایگزین حکومت دینی کنند. خب ببینید، پاسخ ساده و کوتاه برای این موضوع هستش پراکندگی عقاید و خودمحوری و خودشیفتگی. نخست راجع به پراکندگی عقاید، شما نگاه کنید که اپوزیسیون چه در درون و چه در بیرون کشور یک گروه منسجم هم عقیده با هم که نیست. مثل تمام ما یک نمونه هستیم از تمام جامعه، پس بنابراین انواع اقسام دیدها و فکرها و اندیشه ها در ما هست. خب اگر ما با دیدهای متفاوت نگاه میکنیم، پس بنابراین مشکلات جامعه رو یک دست نمیبینیم، یک نوع نمیبینیم. خب اگر شما مشکل جامعه رو یه جور دیگه میبینی، راه حلی که براش داری با راه حل من متفاوته. پس یکی از دلایلی که اپوزیسیون نتونسته یک گروه به وجود بیاره برای که تعدد عقاید دید وجود داره، برداشت وجود داره. دوم، مشکل دوم، گفتیم خودمحوری و خودبزرگبینی. این دوتا، خودمحوری و خودبزرگبینی، دو نمونه از کمبودهای فرهنگی ماست. ما اولا باید بدونیم که هممون زائیده فرهنگمون هست. همون تمام اون مسائل مثبت و منفی که در یک فرهنگ وجود داره در ما هست، حالا به درجات متفاوت. و اگر ما یه چیزی رو تشخیص دادیم، خب 100% با شناخت میریم جلو و شاید اون مشکل رو نداریم یا کمتر داریم یا اون مشکل ما کم رنگ تره، ولی هممون از درون همون اومدیم بیرون. یعنی اپوزیسیون متفاوت نیست با جامعه. و میدونیم که طی این 14 دهه گذشته ده ها سازمان و گروه با دیدهای متفاوت با برنامه‌های مختلف به وجود اومدن، همه با ناکامی و شکست روبرو شدن. میخوام ببینیم که چرا. اولا باید اشاره کنیم به این که دلیلش نیستش که این سازمان ها اشخاصشون نادرست بوده یا برنامهشون نادرست بوده یا خواسته هاشون نادرست بوده. شاید هم بعضیشون بهترین ها بودن، راستین بودن، دیدهاشون برنامه هاشون درست بوده، ولی باز با شکست و ناکامی بوشون. بخوام یه خود اونو بهش نگاه کنیم. من با اندیشکده، با این باور که ما زائیده فرهنگمون هستیم و فرهنگمون یه کمبودهایی داره که ما همه اون کمبودها رو داریم، به این مسئله نگاه میکنیم و برداشتمون اینه، نتیجه گیریمون اینه که مشکل اپوزیسیون پیش از اون که یک مشکل سیاسی باشه یک مشکل فرهنگی. تمام جامعه شناسان و کارشناسان ایرانی که در این مورد کتاب می نویسند و مقاله می نویسند و گفتگو می کنند تأکید و تأیید دارن روی کمبودهای فرهنگی. فکر کنم کمبودهای فرهنگی رو همه بدونیم منظورمون چیا هستن. خیلی چیزای سادش که هممون شنیدیم و خیلی مشکل پذیرفتنش، برای اینکه میگیم دروغ گوییش کاملا همه گیره، تقلب، ظاهر سازی، پشت سر همدیگه صحبت کردن. حالا من فقط دارم روی خودکامگی و خودمحوری صحبت میکنم، ولی خیلی مشکلات دیگری هم داریم. ولی همچنین اشاره کردم به شدت برامون دشواره که بپذیریم یه کاستی هایی داریم. پاسخ من در رابطه، پاسخ اندیشکده در رابطه با این که چرا ما با پذیرفتن این که مشکل فرهنگی داریم چیه، چرا برامون مشکله، اینه که مسئولیت گریز هستیم. شما نگاه کنید یک چیز خیلی ساده، کودتای 28 مرداد که الان ازش بکنم 70 سال میگذاریم، ما هنوز نتونستیم تکلیف خودمون رو باش مشخص کنیم که آیا کودتا بود، آمریکا و انگلیس این کودتا رو کردن که هر دوشون اقرار کردن، مدارک رو شده، دقیق همه چی رو مشخص کردن. ولی میدونیم که نیمی از مردم یا یه تعداد زیادی از مردم میگن نه، این رستاخیز ملی بود. همه اتفاقات مهمی میهنمون همین مشکل رو داریم. انقلاب 57 که میدونیم عدید من و اشخاصی مثل من توش بودم این بود که یک انقلاب مردمی، یک خواستای مشخص داشتیم که می‌خواستیم کشور استقلال داشته باشه. ما می‌خواستیم حق شرکت در تعیین سرنوشت خود داشته باشیم. خب آیا انقلاب به نتیجه که می‌خواست برسه رسید؟ نه، به کجراهه رفت، افتاد به چاه مذهب. ولی دلیل این نبود که انقلاب نادرست بود، انقلاب مردمی بود و درست بود. در فرض به حال دلایلی که میتونید در موردش گفتگو کنیم به کجراهه کشیده شد.
استاد میشه این وسط یه سوالم بشه؟ که رد نشیم.
اوکی.
چرا به انقلاب به افتاد به چاهه؟
پاسخش با دو تا جمله نیست ولی خیلی مهمه. اینه که در موردش حتما در موردش گفتگو کنیم. چرا؟ این که خب اگه بپذیریم که فرهنگ یک نقش اساسی داره در دید و باور و گفتار و رفتار ما، باید بیاموزیم که چجوری با این باید روبرو شد، مقابله کرد و باهاش کار کرد. چجوری میتونیم با ما توی اندیشکده میگیم خودشناسی و خودسازی. خودشناسی همینه که بدونیم که چه مشکلاتی داریم، چه کمبودهایی داریم، بعد روش کار کنیم. خودشناسی از خودسازی خیلی آسان‌تره، برای اینکه یک چیز عملی نیست، یک چیز آموختنی. در رابطه با مشکلات فرهنگی میخوام براتون یه مثالی بزنم از مهدی قلی هدایت که 91 سال عمر کرد، با 6 تا پادشاه هم کار کرد. این آقا خب هم توی سیاست ایران، توی فرهنگ ایران زندگی کرد و کار کرد و آگاهی هایی داشت و کتابش که کتاب خاطراتشه، در اون اشاره میکنه به این که میگه اکثریت مردم، ملت و دولت در کشورمان از صفات انسانی دور شده و گرفتار حرص و خودپسندی و توهم همه چیزدانی گردیدن. این همه چیزدانی رو دست کم نگیریم. ما ایرانی ها واقعا اکثرمون این مشکل رو داریم. در بخش دیگرش می نویسه که توی تابستان 1308 در کابینه دولت در این مورد گفتگو بود که بهترین راه برای تربیت کارمندان ناوارد چیست و کدام است. وزیر مالیه پیشنهاد ساختن مدرسه وزیر مالیه پیشنهاد ساختن حزب کرد. خب منظورش اینه که ما نیاز به تعلیم سیاسی داریم. وزیر معارف گفت مدرسه بسازیم، یعنی اون دنبال آموزشه. تیمورتاش وزیر دربار، وزیر دربار رضا شاه میگه که پیش شاه نمیشود نام حزب را آورد. بعد میگه ایشان در هیئت دولت فرمودند در گیومه، هر مملکتی، این گفته رضا شاست، هر مملکتی رژیمی دارد، رژیم ما یک نفر است. یعنی رضا شاه دو هیئت دولت داره علنا میگه، میگه اینجا حکومت فردی و دیکتاتوریه و هرچی من میگم. و تیمورتاش میگه اصلا شما درباره مسائل نمیتونین جوریشون حرف بزنید. خب اگر به گفته یک کسی که با 6 تا پادشاه کار کرده و خودش حتی ایشون میدونین که نخست وزیر رضا شاه هم بوده و میگه که جلویشون حتی این رو نمیشه بیان کرد، میبینیم که این مسئله خود بزرگبینی و خود محوری چقدر توی میهنمون جاسازی شده، جا افتاده. یه چیز دیگه با خود بزرگبینی و خودشیفتگی یا خود محوری همراهه و اون ارجحیت مطلق منافع شخصی. نمیدونم تا چه اندازه همه اینو میپذیرن، ولی اگر این یک پرسشی بود میتونیم یک مثالهای دربارش بزنیم و بازش کنیم که تا چه اندازه منافع شخصی تو میهنمون همه چی هست. این اپوزیسیون خارج از این مسئله نیست و نمیتونه باشه. یعنی همه این مشکلاتی که بهش اشاره کردیم در اپوزیسیون هم هست، برای اینکه اپوزیسیون هم از درون همین جامعه میاد. پس از گذشته 45 سال حکومت فاسد، فرقه‌گرا و غارتگر، ما هنوز یک آلترناتیو یا یک گزینه دیگری برای رژیم نداریم. من میخوام در اینجا مکس کنم قبل از که ادامه بدیم به بقیه موضوع، و اگه دوست داشته باشین پرسشی باشه در این چارچوب پاسخ بدیم، بعد بریم رو قسمت بعدی. میخواییم در اون موردی که شما گفتین الان صحبت کنیم یا؟
چرا نه؟
آبا این اخی شما میپرسین که چرا انقلاب به کجراهای کشیده شده؟ یک پرسش 60 میلیون دلاریه و فکر کنم هممون دوست داریم پاسخ بدیم بهش. دید و برداشت ما بر اثر مطالعات و پژوهش‌هامون چند بخش نشون میده. نخست اینکه به شدت در این باور بودیم که مشکل اصلی شاه، یعنی تمرکز روی خودکامه بود نه روی خودکامگی، روی دیکتاتور بود نه روی دیکتاتوری. متن جامعه ما دیکتاتور سازه، ما روی اون کار نمی کردیم، خواستیم دیکتاتور رو برداریم. خب دیدیم که وقتی شاه رو برداشتیم و خمینی جاش اومد، تحول مهمی مثبتی تو ایران به وجود نیومد، چون که ما فقط مهره‌ها رو عوض کردیم. زمینه همون زمینه بود، مسائل جامعه همون جامعه. این یکی از اون دلایل. خمینی یک کسانی رو داشت، واژه به انگلیسی بهش میگن اینیبرر، کسانی که میتونن برای شما راه باز کنن، شما رو بیارن در درون. خمینی اینیبلر داشت و به خمینی مشروعیتی داد که اون کسانی که خمینی رو به صورت یک آخوند قبول نداشتن، به صورت یک رهبر انقلابی پذیرفتن. و فقط هم مختص ایرانیانی سا که بگیم گول خوردیم، خیلی از آدمای که فکر میکنی دیگه اینا میفهمن که داستان چیه، در این توهم بودن که خمینی حتی گاندی جدید. خمینی در پاریس مسائلی رو که ایشون اشاره کردن به خواننده و آوازخوان برن، نه آواز، اونی که گفتیم خیلی جالبه. خمینی چیزایی رو که بهش اشاره کرد ردخور نداشت، از نظر دموکراسی، آزادی، حقوق بشر، برابری،
حقوق زنان.
حتی جالب بود، گفتش که ما اصلا در
قوم،
ما میریم قوم، ما در سیاست دخالت نمی کنیم، کار آخوندها چیز دیگری است. یعنی در این حد، حالا اگر اینا حقیقی بود یا عوام فریبی بود آدم نمیدونه. اگر شما از هواپیما پیاده بشی، پات بذاری روی اون پله ها، ببینی که داچشم کار میکنه، جمعیت وایساده و فریاد میزنه ما همه سرباز توییم، قهرمان دولادن، حکیمیان، من فکر کنم هم روی همون مشتبه میشه. اینو نمیشه انکار کرد. شما توی دونه جلسه 500 نفره صحبت میکنی، وقتی تموم میشه 500 نفر با میستن دست میزنن، آدم میگه واو، حالا این 500 نفر بشه 5000 نفر، 1,000,000 نفر، خب این
آخه تو مرگشم.
ببین انقلاب یه چیز دیگری توش هست که شما اونو بهش نگانه میکنی. اون انقلاب، اون دگرگونی، اون زیر و رو کردن، یه بخشش گفته ایشونه یه چیزای تلمبار شده و منفجر میشه، یه بخش دیگرش اون نتیجه اون انقلاب دگرگونی و تحولیه که در اصحان به وجود میاره. یعنی شما اگر نگاه کنی، فرض کن به همین انقلاب خود ایران به کجراه مذهب کشیده شد، بدترین عقب افتاده ترین قشر جامعه اومد قدرت رو در دست گرفت و همه چی رو به نابودی کشید. نتایج مثبت این انقلاب اینه که در میهنمون بنا به اقرار خود دستندرکاران یک عده زیادی در ایران خدا ناباور هستن، نه اینکه فقط ضد دین و دین ناباور، حتی خدا ناباور شدن. یعنی چی؟ یعنی اون کاری که من و شما 100 سال دیگه هم نمیتونستیم تو ایران پیاده کنیم، آخونده پیاده کردن با اعمالشون و رفتارشون. یعنی مذهب بهش اون ضربه‌ای که باید بخوره خورده. الان برمیگردم به اون اشاره شما به روشنفکر. من چی گفتم؟ گفتم فقط ایرانی ها نبودن که افتادن تو اون تله یا به قول معروف گول خوردن، حتی آدم های بسیار بسیار متشخص فرنگی هم افتادن تو همون چله، مثل آقای فاکنر که یه دونه مغز سیاسی و فلسفی آمریکا بود، بهترین کتاب رو درباره ویتنام نوشته و آمریکا رو به چالش کشیده. پس بنابراین شما میگی که یک عده از روشنفکران و حتی اللهیار صالح که یک یار مصدق بود یا آدم سوسیالیست بود، در این باور بود که خمینی نمیخواد بیاد حکومت کنه. خب این پیرمرد اون موقع شاید حالا شما نگاه کنین که الان زن در ایران در کجا قرار داره.
این حاصل انقلاب نیست.
چرا؟ تمام اون تغییر فکر و اون تحولی که به وجود اومده، این مسیری رو که ما طی کردیم، شما میگین که چگونه فولاد آب دیده شد، بعد یک مراحلی رو طی کنی تا برسی به اونجا. ما یه مراحلی رو طی کردیم که الان جوونا میان بیرون، زن دیگه قبول نداره که به دیگه باید چادر سرت کنی یا رو سری سرت کنی. اینا همه ربطه. آیا شما اگر دنبال این هستی که یک انقلاب بشه فرداش مثل این باشه که شما تورنج رو باز کردی دختر شاه پریون اومده بیرون، نیست.
انقلاب 57 ارزش زلا رو برد پایی. این افکار عمومیه که ظرف چند سال گذشته
شما
در خلاف اون انقلاب، باز دارم میگه ضد انقلاب بر علیه انقلاب یه تفکر فرهنگی جدید ارائه داده که حاصل انقلاب 57 نبوده و اصلا هیچ ربطی به انقلاب 57 نداره.
برای شما نه، عدید شما نده، اینطوری نیست.
شما یه استدلال بیار که داره.
من دارم به شما میگم که شما فقط و فقط به این نگاه میکنی که اگر انقلاب شده باید بعدش یه تغییراتی رو ببینی و خودت اشاره میکنی
میگی که
انقلاب هیچ وقت نتیجه نداشته.
من میگه انقلاب تو دنیا نتیجه نداشته.
انقلاب چین موقعی نتیجه داد که
اینا در سال اواخر 1980 اواخر 1980 اصلا از مائیس بریدن، اصلا از انقلابشون بریدن.
اینا از کجا اومدن؟
نه اینطوری نیست.
اینا از کجا اومدن؟ از همون چین اومدن.
از همون چین اومدن.
من میدونم سوال کنم.
حتما
یه حالت سفسطه داره.
نه
از همون چین اومدن، اما انقلاب چین دیگه انقلاب ماویس. الان چین بزرگترین دومی کشور سرمایه‌داری دنیا. شما دارید چی میگید؟ نه من اتفاقا انقلاب چی پیش نمیومد؟ انقلاب ما و چین رو به کسافت کشید.
اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست.
نه شما اشتباه
میکنید.
منم بیشتر
بفهم
آقا ایشون یه مقداری درست میگن از این لحاظ که پنج سال گذشته واقعا یک انقلاب فرهنگی در اون مردم به وجود آمده به خاطر اینترنت. این قسمت چون ایشون حقیقت میگن در پنج سال گذشته،
ولی نفی انقلاب نیست.
نه
نفی انقلاب نیست،
این حقیقتی در پنج سال گذشته
باور نداره. خاطر آگاهیه اینترنت
باور نداره.
نه به انقلابی که
مزد میخوام 100 درصد اگه فکر میکنی که انقلاب چین نتیجهش اینی که الان میبینی نیست اشتباه میکنی، یعنی که همه اینا با هم ربط داره. اگر اون نبود این نمیشد و انقلاب آمریکا رو نمیشه دست کم گرفت. حتی انقلابیون آمریکا اکثر روز زندگی‌هاشون از دست دادن، زندان، کشتار، همه چی. ولی الان یک کشور نسبتاً دموکراتیه که توکویل 1835 چند ساله؟ 190 سال پیش اومد آمریکا، زندگی کرد، پژوهش کرد، دو تا کتاب نوشت به نام دموکراسی در آمریکا و در این مورد صحبت کرد که موقعیت برابر اجتماعی در آمریکا باعث پیشرفت و ترقی بی‌نظیر کشور. میگه که من برداشتم این بود که موفقیت آمریکا در جهان به خاطر بنادر کشتیرانی عظیمشه، به خاطر منابع غنیه، به خاطر جنگل‌های سرسبز، به خاطر مزارع وسیع. برداشتم این بود که پیشرفت آمریکا به خاطر دموکراسیه، به خاطر پارلمانه. ولی بعد از زندگی و پژوهش در آمریکا دیدم موقعیت برابر اجتماعی کلید موفقیت آمریکاست.
اصلا بشو.
نگردم. کتابشو 190 سال پیش چاپ کرد.
احسن بشو.
یعنی آمریکا الان دموکراسی نسبی در آمریکا، شما نسبیشو گوش نداری. همه چی نسبیه. هیچ چیزی مطلق نیست. آمریکا یه کشوری که روی برده‌داری ساخته شده. و مذهبشون هم تایید میکرد. از توی بایبل چیزایی رو در می آوردن که تایید کنه که درسته، کار درستی. آمریکا مانند بقیه دنیا حقوق زنها چه سالی بود در آمریکا؟
You're talking about voting?
Yeah.
1920.
تا اون موقع اصلا حقوق زن برابر نبود. اینا همه میدونید. شما چیز جدیدی به من نگفتی. ولی من چی گفتم؟ گفتم اون 190 سال پیش همه اونایی که گفتی میدونه، اونم میدونه. اون نویسنده نبود، اون یه فیلسوف متخصص بود و میدونست اینا رو، میدونست که زنها برابر نیستن، میدونست که سیاستیت وجود داره. ولی آمریکا رو داره با فرانسه، با اروپا مقایسه میکنه، میگه چیزی که تونسته تو آمریکا دگرگونی به وجود بیاره اون عدالت نسبی که وجود داره. اینه، مطلقی چی نیست. رهایی مردم و نجات ایران چیکار میشه کرد؟ پیشنهاد اندیشکده اینه که چه نباید کرد به اندازه چه باید کرد مهمه. و اون چه نباید کرد رو میخوام براتون پنج تاست بخونم اینجا. این باور اندیشکده است که رهایی و نجات در اصلاحات رژیم فقاهتی نیست، در حمله نظامی به ایران نیست، در بازگشت سلطنت نیست، در همه پرسی عوام فریبانه نیست، و در ظهور یک قهرمان و نجات دهنده هم نیست. در رابطه با چه باید کرد؟ من دارم باور اندیشکده رو براتون میگم. براندازی به تنهایی کافی نیست. همونطور که دیدیم و چند لحظه پیش خدمتون گفتم، با سرنگون کردن شاه و به قدرت رسیدن خمینی دیدیم که مسائل حل نشد و به نتیجه مطلوب نرسید. پس با تعویض مهرها دگرگونی به وجود نمیاد. یکی از دلایلی که شاه رفت و خمینی اومد و گفتیم با تعویض مهرها هیچ چیزی تغییر نکرد، برمیگرده به اون صحبت قبلیمون که هممون زاییده یه فرهنگ هستیم. این شاه و این خمینی یا این امام هر دوشون در این همون فرهنگ اومدن بیرون، با تمام اون مشکلات و کمبودها روبرو هستن و جامعه ما یک جامعه دیکتاتور پروره و علت داره. ما 2500 سال حکومت دیکتاتوری داشتیم، حکومت خودکامه داشتیم، مذهبمون هم غرق به خرافات و موهوماته. از ملت چه انتظاری میتونید داشته باشید؟ در اون چارچوب زندگی کرده و به اینجا رسیده. ما میگیم که براندازی به تنهایی کافی نیست، نیاز به یک برنامه مشخص شفاف جایگزینی داره. این برنامه جایگزینی باید در چارچوب علکی نیستش که من بشینم منشور بنویسم، اینا داستانه. باید برنامه جایگزینی پاسخگوی خواسته های مردم، برآورنده نیازهای جامعه و در حد توانایی کشور باشه. اگر شما چنین برنامه‌ای رو بنویسید، اون برنامه شانسی داره. ولی اگه فقط منشور نویسی باشه و شعار باشه که هممون میدونیم تمامیت ارضی، یک پارچگی کشور، منشور حقوق بشر، یا حالا یه ده میگن سکولار یا لایسیته، اون همه خوبه. ولی اگر پاسخگوی خواسته های مردم، برآورنده نیازهای جامعه نباشه، به نتیجه مطلوب نمیتونه برسه. یعنی شما وقتی میخواین چنین برنامه‌ای رو تدوین کنین، باید بذارینش در اون چارچوب. و من اشاره کردم به این که باید در چارچوب توانایی‌های کشور باشه. برای که ما ممکنه که خیلی چیزهایی رو بخوایم یا فکر کنیم نیاز هست، ولی میهنمون توانایی نداشته باشه که کار بکنه. باید طوری انجام بدیم که چی بگیم؟ wishful thinking به فارسی چه؟ فقط امید و آرزویی نباشه. یعنی حقیقی باشه.
هر جایی اتا.
ولی خب شما اون قانون اساسی نمیشه اسمشو بذارید یه قانون اساسیه؟ یعنی واقعا ما به یه قانون اساسی احتیاج دارید که
صد درصد. ببینین اون گام بعدی، شما وقتی میخوای شروع کنی فراموش نکنیم که این برنامه جایگزینی مثل یه دونه نسخه‌ای میمونه که یه بیماری رو میخوان مداواشو شروع کنن، و ما برای اینکه از جمهوری اسلامی بریم به جمهوری فرض کنین مردم سالار ملی ایران، این وسط یه پل رازم داریم. این برنامه جایگزینی و یک دولت ائتلافی موقت این پل که ما رو از این ور پل ببره به اون ور. اینو بعد بشین اینطوری نگاه کنیم، ولی باید مشخص و شفاف باشه. و نشون بده که اگر ما میخواییم اگر از این بره پل تا این بره پل 12 ماه طول میکشه یا 18 ماه طول میکشه، نه اینکه بگه 18 ماه صبر کن من نتیجهشو ببین، نه، باید ماه به ماه این اهدافی رو که گذاشته شده ما بهش برسیم و به ما نشون بده که ما بهش کمک کنیم بره جان. یعنی در این حد باید حواسمون باشه. اما باور اندیشکده در چارچوبی که خدمتون گفتم در ساختن این تدوین این برنامه جایگزینی اینه که ما جامعه مدنی پیشرو رو و اون سیستم حکومتی خردگرا رو مردم سالار میدونیم و میگیم که در یک حکومت مردم سالار همه چیز باید برای مردم و در خدمت مردم باشه. یعنی مردم در اوج هرم هستن، نه خدا، نه شاه، نه امام. مردم سالار برامون میمنیش این، یعنی مردم باید اون بالا باشن و دولت مردم سالار هم خدمتگزار مردمه، نه اربابشه، نه قیمش. برنامه جایگزینی پیشنهادی اندیشکده اینه که جمهوری مردم سالار ملی ایران. اینا هر کدومش بر ما یه معنی داره، میخوام با هم دیگه مرور کنیم و اگه خواستیم باز میکنیم که در گفتگو کنیم. جمهوری مورد نظر اندیشکده حکومتی منتخب مردم بر پایه مردم سالاری، یعنی عدم تمرکز قدرت و ثروت، آزادی، حق انتخاب و حقوق شهروندی، برابری حقوق اقلیت‌ها، تساوی حقوق زن و مرد، منشور حقوق بشر و دین جداگری مطلق. یعنی به هیچ عنوان مذهب هیچ نقشی در حکومت نخواهد داشت و کشور حکومت رسمی نداره، مذهب رسمی نداره. این تعریف ما از جمهوری و تعریفمون از سیستم مردم سالار اینه که شرکت مردم در تعیین سرنوشت خودشون، یعنی حکومت مردم بر مردم وسیله مردم، که همینجور میدونی که در آمریکا همین در سیستمشون هست، گام نخست برپایی حکومت مردم سالار، دگرگونی زمینه دیکتاتور پرور و ایجاد زمینه مساعد پرورش دموکراسی است. این یکی از مسائل اصلیه که ما اندیشکده رو 15 سال پیش به وجود آورد. یعنی ما باورمون اینه که شما برای اینکه بتونی یک کار مثبتی توی جامعه انجام بدی باید زمینه رو به وجود بیاری. ما شاید اشتباه میکنیم، شاید درست فکر میکنیم، ما دیدمون اینه که گسترش دانش و بینش کمک میکنه که اون شخص، اون انسان، حالا اگر رعیت در مقابل سلطنت یا امت در مقابل مذهب بوده، اون تبدیل بشه به شهروند، یعنی در پرتو آگاهی و شناخت. میرسیم به دولت ملی. چون گفتیم که جمهوری مردم سالار ملی، اینجا ملی یعنی استقلال اقتصادی و سیاسی، مدافع منافع جمعی در چارچوب فرهنگ ایرانی. توی این نوع دولت انتخابات شفاف و قانونمنده، شهروندان آزادانه و بدون دخالت حکومت انتخاب میکنن و رأی میدن، نمایندگان منتخب مردم مأمور اجرای خواستهای اونا هستن، قانونمندی و اعتبار حکومت هم از مردم، و در چنین حکومتی مذهب رسمی وجود ندارد. واژه آخر بود ایران. برای ما معنی ایران یعنی یک پارچگی، تمامیت ارضی برابری همه ایرانیان بدون تبعیض مذهبی، عقیدتی و جغرافیایی. و اساس این سیستم برقراری عدالت اجتماعی و نگهبانی از حقوق همه افراد کشور به ویژه پاسداری از حقوق اقلیت هاست. این ملی ایران در ضمن بدل سیاست غیر ایرانی حکومت اسلامی. من همینجا گفتگوهامو پایان میدم.
ما از شما سپاسگزاریم از زمانی که گذاشتید و پادکست را تا انتها گوش دادید. امیدواریم این قسمت پادکست برای شما مفید بوده باشد. برای حمایت از پادکست اندیشکده لطفاً آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. در مورد آن در رسانه‌های اجتماعی پست کنید و همچنین دیدگاه و پیشنهاد خود را در این قسمت پادکست بگذارید. فراموش نکنید برای مطالب بیشتر کانال ما را دنبال کنید. آگاهی کلید رهایی است. سپاس دوباره و به امید دیدار تا برنامه بعدی.